احترام و تحیات خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. امیدوارم آنچه که در این دقایق بین ما گفتگو میشه مفید فایده باشد و هم موجب رضایت خداوند و هم رضایت شنوندگان و مفید فایده واقع بشه.
انشاءالله. اولین مرغوبی که گرفتین چقدر بود؟
فکر کنم 1000 تومان بود.
با اون 1000 تومان چیکار کردی؟
بعدها که زیاد شد 2000-2500 تومان هم شد. خب خیلی خوشحال بودم چون درآمد خودم بود. احساس میکردم که خودم پول به دست آوردم. خود شوق این که من خودم پولدار شدم و خودم پول به دست میارم دیگه از خانواده نمیگیرم برام خیلی ارزشمند بود. طبعا خرج تحصیلم کردم چون هم باید کتاب می‌خریدیم، جزوه می‌خریدیم و لوازم تحریری که برای دانشگاه نیاز داشتیم. حتی خود آیاب ذهاب، خونه ما شرق تهران بود، دانشگاه من غرب تهران بود و رادیو 15 خرداد بود. خود این مثلث شرق و غرب و جنوب تهران رفتن هزینه داشت. اینجا مصرف کردم اما برام خیلی شورانگیز بود که خودم کسب درآمد کردم. سال 64 تو همون ساختمان استیجاری رادیو، یه ساختمانی بود سمت جنوب غربی میدان ارک، همین جایی که الان تولید رادیو نمایش هستش، ساختمان قدیمی رادیو، یه ساختمان بود پله می‌خورد و میرفت بالای یه پاساژی، یعنی اون ساختمان متعلق به رادیو نبود، اجاره رادیو بود. به همین تعبیرم اسمش رو گذاشته بودن ساختمان استیجاری. ما طبقه دوم اون بودیم، گروه معارف و برنامه صفای دل اونجا بود، گروه جنگ یادم اونجا بود، گروه مجلس هم اونجا بود، مجلس و مردم یه برنامه داشتیم. از جمله گروه گزارش هم تو طبقه ما بود، طبقه دوم ساختمان استیجاری. اون وقتا گزارشگران برنامه‌های مختلف رادیو متعلق به برنامه ها نبودن، گزارشگرها خودشون یک گروه داشتن، مثل گروه خانواده، مثل گروه اجتماعی، گروه فرهنگ، گروه جنگ و چه، یک گروه هم گروه گزارش بود. 14-15 گزارش بودن و اینا موظف بودن برای همه برنامه ها گزارش بگیرن، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هرچی که بود همین تیم گزارش میگرفتن. خب من کم و بیش با بچهای گروه گزارش آشنا شده بودم و کارشون رو دیده بودم و برام جالب بود جنس کار گزارشگری. سال 64 من تست صدا دادم که گزارشگر بشم. یادم خانم فیروزه امیر معز، گوینده پیشکسوت رادیو، و آقای امیر نوری که هنوزم جز همکاران خوب ما هستن، این دو بزرگوار تست صدای گزارشگری من را بازشنوایی کردن. یه نوار F، یه نوار 15 دقیقه ریل بود. روی نوار اظهار نظر کمیته کارشناسی رو نوشته بودن که صدای ایشان برای گزارشگری بد نیست. یه خود حقیقتش به من برخورد که من صدام خوبه، چرا بد نیست؟ بعد بچه ها گفتم به بچه های گروه گزارش که برای من اینگونه اظهار نظر شده، بچه ها گفتن تو باید خیلی خوشحال باشی، تو باید کلاتو بندازی هوا، وقتی این دو بزرگوار می نویسن بد نیست یعنی خیلی خوبه، چون اینا بسیار سختگیرانه و بسیار با دقت نظر گزارشگرها رو انتخاب میکنن و همین که براتون نوشن بد نیست، این پوان خیلی ارزشمند و مثبتیه. از سال 64 من گزارشگر شدم. سالهای جنگ بود، یادم هم جبهه میرفتیم، از جبهه‌های غرب و جنوب چند نوبت من توفیق داشتم رفتم گزارش تهیه میکردم. تو تهران برای برنامه‌های مختلف من گزارش میگرفتم. یه برنامه داشتیم صبح‌ها ساعت 20 دقیقه به 7 صبح تا 7 صبح، شکوفه‌های انقلاب. یه برنامه ویژه بچه‌ها بود. من از شکوفه‌های انقلاب برنامه داشتم، یعنی گزارش برای این برنامه میگرفتم با بچه‌های مقطع دبستان و تو این برنامه پخش می‌شد. بعد برنامه
بخانی وکیلی،
بله، بعد برنامه سلام صبح بخیر پخش میشد از 7 و 10 دقیقه تا 8 صبح. گاهی وقت من تو سلام صبح بخیر گزارش داشتم، یادم بی سیم و واحد سیار و اینا داشتیم، سطح شهر گزارش میگرفتیم. البته تو سلام صبح بخیر کمتر، ولی گاهی وقتا داشتم. بعدش ساعت 9 صبح، یعنی بعد خبر 8 صبح، از ساعت 9 تا 11 یه برنامه پخش میشد، خانه و خانواده. یه گروه خانواده داشتیم، خانم احمدی سردبیر این برنامه بودن، من با این برنامه همکاری داشتم. روزهای دوشنبه یه آیتمی داشت، گزارش از خانواده شهدا. من توفیق داشتم خیلی هفته ها گزارش خانواده شهید برنامه خانواده رو من تهیه میکردم، و گزارش های مردمی که در لابلای برنامه پخش میشد، بحثای کارشناسی بود تو حوزه‌های مختلف مباحث خانواده، بعد یه سری گزارش مردمی یا گزارش سطح شهر اصطلاحاً، نظرسنجی مردمی داشت، گزارشش رو من تهیه میکردم.
خانه و خانواده.
ساعت 11 تا 11 و 40 دقیقه روزهای شنبه، زندگی در جنگ، سالهای جنگ بود، سال 67 که قطعنامه رو پذیرفتیم سالهای جنگ بود. گزارشگر برنامه زندگی در جنگ بودم، تو تهران تهیه میشد اما در رابطه با جنگ بود.
چی بود برنامه؟
برنامه زندگی در جنگ در حقیقت مختصات زندگی شهروندان در دوران جنگ را بررسی میکرد. مثلا بمباران میشه باید پناهگاه بریم، من یادم میرفتم تو خیلی این پناهگاه های تهران گزارش میگرفتیم از شیوه زندگی، سبک زندگی در بحران جنگ، یا باید نباید هایی که شهروندان در زندگی در جنگ باید باش خودشون را تنظیم و تطبیق بدن.
تهیه کنندش کی بود؟
یادم نمیاد، ولی یادم برنامه 40 دقیقه بود. یازده صبح یه خبر 2-3 دقیقه اقتصادی داشتیم، 11:45 دقیقه شروع می‌شد این برنامه، تا 11:40 دقیقه به استقبال اذان ظهر می‌رفتیم. تو این برنامه من بودم.
زندگی در جنگ.
ساعت 12:30 دقیقه تا 1 بعد از ظهر یه برنامه داشتیم، کار و کارگر. من تو اون برنامه بودم. بسیاری از کارخانه‌های کشور رو من رفتم، بسیاری از معادن رو من رفتم، از جنوب تا شمال، شرق تا غرب، کارخانه‌های نساجی، کارخانه‌های قند، کارخانه‌های بافندگی، عرض کردم شیوه‌های صنایع و فعالیت مختلف کارگری، گزارش تهیه می‌کردیم، خط تولید اون صنعت، اون نوع صنف، و تو برنامه کار و کارگر پخش می‌شد. ساعت 3 تا 3:30 یه برنامه داشتیم، مجلس و مردم، با نمایندگان مجلس تو صحن مجلس، مصوبات مجلس، اینها گاهی وقتا مصوبه تهیه می‌شد، من منظم نه ولی گاهی وقتا گزارشگر برنامه مجلس و مردم بودم.
زنده بود اون برنامه؟
نه، همه اینا تولیدی بود، به غیر از سلام صبح بخیر که عرض کردم دیگه، همه برنامه تولیدی بود، اکثر برنامه تولیدی بود اون روزگار، برنامه زنده خیلی محدود.
مجلس و مردم.
ساعت 6 بعد از ظهر تا 6:30 برنامه کشاورز پخش می شد. روزهای پنجشنبه اسم این برنامه شد کوچندگان، در تو اشایر بود. شنبه تا چهارشنبه برنامه در تو روستاییان بود، دامداران و کشاورزان، اسم برنامه کشاورز بود. اما روز پنجشنبه یه ویژه برنامه برای اشایر بود تحت عنوان کوچندگان. من تو این برنامه هم بودم، یعنی از روستاهای مختلف کشور، استانهای مختلف و از اشایر مختلف، اشایر شیراز، اشایر ساوه، اشایر خوزستان، اشایر چهارمحال بختیاری، من یادم به این استانها سفر میکردیم تو سیاه چادرها و تو موقعیتی که اشعار زندگی میکردن باشون گفتگو میکردیم.
برنامه کشاورز از صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفرم به درازا کشید ولی کوتاه سخن، من انصافا بیش از دو نفر گزارشگر گزارش میگرفتم با اینکه نیمه وقت بودم. یعنی همین کارنامه که بهتون گفتم از شکوفای انقلاب تا کوچندگان، حتی یه برنامه فرهنگ مردم که الان دوباره احیا شده، یه سالهای تعطیل بود، جمعه شبها پخش میشد ساعت 9 تا 10 شب، یه مقطعی تعطیل شد، خوشبختانه الان دوباره رادیو ایران احیا شده و این برنامه پخش میشه. من تو فرهنگ مردم هم گزارش داشتم، آداب و رسوم و شیوه هایی که معرف در حقیقت تاریخ شفاهی و سنت های استان های مختلف اون بود، حتی موسیقی، ساز و آواز و ادواتی که قومیت های مختلف کشورم داشتن من گزارش تهیه میکردم و تو فرهنگ مردم پخش میشد. پاره وقت و نیمه وقت بودم، دانشجو هم بودم، ولی با همین رزومه اندکی که خدمتون گفتم مبالغه نیست اگه بگم بیش از دو گزارشگر رسمی برنامه تهیه میکردم. هم کلاسی ها میگفتن شریف زاده تو کی درس میکنی با این وضعی که هر برنامه رو ما باز میکنیم و پیچ رادیو رو میگردانیم صدای تو رو میشنویم. خدا این توفیق رو داده بود تو کلاس فقط گوش میکردم یاد میگرفتم. الحمدلله من منتدار لطف خدا هستم که حافظه خیلی خوبی داشتم و دارم، خیلی نباید زحمت بکشم. یادم بسیاری از اشعار را من یه بار میشنیدم همون بار حفظ میکردم. یه برنامه بود راه شب سه‌شنبه شبها، آقای علیرضا معینی مجری این برنامه بودن، تم برنامه و فضای برنامه شعر و ادب معاصر بودش، من گزارشگر اون برنامه بودم. یادم با آقای معینی گاهی وقتا به اتفاق میرفتیم در جمع شعرای کرج و تهران و مجامعی که انجمن شعرا بود شرکت میکردیم و اونجا شعرخوانی شعرای معاصر رو ضبط میکردیم، باشون گفتگو میکردیم. تو دل برنامه راه شب سه‌شنبه شبها از ساعت 12:30 تا 3 بامداد پخش میشد. به یاد دارم گاهی وقتا بعضی از این شعرا تو این انجمنهای شعر یه شعر رو میخوندن، من همونجا حفظ میشدم، لازم نبود دوباره بخوانند یا دوباره من بهش مراجعه کنم. خدا شکر حافظه خوبی داشتم، به همین دلیل درسم هم با این حجم کاری که تو رسانه داشتم خداوند توفیق داد و سپری کردم و الحمدلله با معدل خوبی هم فوق لیسانسم رو تو اون مقطع گرفتم و از پایان‌نامه هم دفاع کردم و همین باعث شد دیگه رادیویی شدیم، رادیویی که بودیم بعد سازمانی شدیم و دیگه من تا اینجایی که خدمت شما هست.
بعد از این فعالیت ها وارد حیطه مدیریت شدید، درست؟
بله دقیقاً.
خب از مدیریت به ما بگید چی شد که مدیر شدید؟
عرض کردم اولین پست من سرپرستی بازرسی استان ها بود، اولین مسئولیتی که من گرفتم، که هنوز عرض کردم درسم تموم نشده بود، آخرین بخش های درسم بود که تصمیم گرفته شد از سوی مدیران ارشد سازمان من سرپرست بازرسی شدم. یادم همون وقتام علی‌رغم مشغله علمی و کاری که داشتم به خیلی از استانها مسافرت میکردیم و گزارش های بازرسی از فرایند کار تو اون استان تهیه میکردیم، یا اگر شکایتی از جانب کارکنان مرکز مختلف بود ما به عنوان بازرس میرفتیم و رسیدگی میکردیم که حق با اون شکایت کننده هستش، آیا اجحافی شده، آیا قصور و تقصیر اتفاق افتاده. اولین مسئولیت من امور استانها بود ولی خیلی کوتاه بود، کمتر از یک سال، و همین که من درسم به یه سامانی رسید هنوز مدرکم رو نگرفته بودم، پایان نامم رو نوشتم ولی هنوز تسویه حساب دانشگاهم رو نگرفته بودم، آقای محمد هاشمی شخصاًم اومدن برای معارفه من. من خیلی کوچک بودم، هنوز هم البته کوچکم ولی وقتا خیلی کوچکتر بودم، 27 سالم بود من مدیر کل مرکز یأس شدم و من یادم جوانترین مدیر کل سازمان صدا و سیما من بودم با 27 سال سن، و چون خیلی ریزه میزه و خیلی کوچولو بودم شاید حدسم بر اینه که رئیس سازمان احساس کرد شاید یخ من نگیره به عنوان مدیر، با اینکه سنت این بود که یکی از معاونین رئیس میرفت و مدیر کل استان معرفی میگه، هنوزم همینطوره، هیچ وقت رئیس سازمان خودش نمیره یه مدیر استان رو معرفی کنه. شاید حدس و گمان من برای این که آقای هاشمی از تردید این که مبادا یخ مدیریتی من نگیرد در فضای استانی است، شخصا خودشون اومدن من رو معرفی کردن. در مراسم معرفی من رئیس سازمان سخنرانی کرد و خیلی هم از من تجلیل کرد. یه تعبیرش یادمه که ایشون گفتن که این آقای شریف‌زاده از من بهتر صدا و سیما رو میشناسه. خب خیلی مبالغه بود، من خیلی نوپا و خیلی ریزه میزه در خانواده رسانه، حالا یه قدری تو رادیو کار کرده بودم، برنامه سازی و گزارشگری اینا تجربه داشتم، اما حتی رادیو هم خوب نمیشناختم چه برسه به صدا و سیما. و حالا من مدیر کل صدا و سیما یه استان شده بودم و رئیس سازمان در پشتیبانی از آغاز مدیریت من، یادم در روز معرفی من گفتن که من ایشون را برای استان یزد آوردم اینجا معرفی میکنم و ایشون کسی است که از من بهتر صدا و سیما رو میشناسه. و خب این پشتیبانی خیلی مؤثر بود، خیلی تأثیرگذار بود که من نوسفر و تازه از راه رسیده بتونم مسئولیت یک استان را، در حقیقت یک سازمان کوچولو را در ابعاد یک استان بتونم اداره کنم. اون تعبیر زیبای حافظ که فرمود همتم بدرقه راه کنه طائر قدس، که دراز از راه مقصد من نوسفرم، یک راه مقصد دراز و من نوسفر. این پشتیبانی های رئیس سازمان خب خیلی مؤثر بود. تو این چرخی که افتادیم دیگه دست به دست شد. همین آقای هاشمی بعد از چند سالی، اون وقت رئیس سازمان اتاقش تو طبقه 13 ساختمون تولید سیما بود، هنوز ساختمون شیشه‌ای رو نساخته بودن، رئیس سازمان طبقه 13 اینجا که الان معاون سیما مستقره، اون وقت رئیس سازمان بود. من یه ملاقاتی شهریور سال 72 با آقای هاشمی همین ساختمون 13 طبقه داشتم و ایشون به من گفتن که میخوام شما رو بفرستم گرگان و به فاصله اندکیم از مهر 72 من کارم را در گرگان آغاز کردم. دیگه همین چرخه هست که بعدم برون مرزی و تو چرخه مدیریت افتادم. البته خودم خاطرات خیلی شیرین‌تر و گوارتری از برنامه سازیم دارم تا مدیریتم. اون روزگاری که ارک بودیم، گزارشگر بودیم، برنامه ساز بودیم، برای من خیلی پرحلاوت و دوست داشتنی بود. اصلا اصولا من شخصا برنامه سازی رو خیلی بیشتر دوست دارم تا مدیریت. به همین اعتبار یادم یزدم که بودم، گرگانم که بودم، تهرانم که بودم، برون مرزی بودم، بعدش به رادیو برگشتم، همه این سالها من برنامه سازی میکردم. یه برنامه رادیو قرآن پخش میکرد دهه 80 رهینه، مجریش من بودم، مجری کارشناس برنامه من بودم. یه برنامه تلویزیون پخش میکرد بدون حاشیه، یه برنامه اقتصادی بودش، شبکه 1 پخش میکرد، اجراش با من بودش. بعدش تو سیمای قرآن چندین برنامه، برنامه مشکات بود، یه برنامه صبح‌ها پخش میشد، الان اسمش یادم رفته. همه این برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که اسم بردم اینا زنده بود. من با اینکه مسئولیت داشتم در جاهای دیگر، ولی اینا رو میل و علاقه شخصی خودم برنامه سازی هم میکردم. و در مقایسه بین مدیریت و تولید، خود من خاطرات خوبتری از دوران برنامه سازی و تولیدم دارم و احساس خودم هستش که من تو برنامه سازی توفیقم بیشتر هستش تا مدیریت، گرچه در دوران مدیریت هم الحمدلله خاطرات خوبی دارم. و شاید براتون جالب باشه، هنوز از استان یزد که من سال 72 از یزد برگشتم، الان 98 تقریبا 26 سال پیش، من هنوز دوستان یزدی دارم. طبیعتا خب همینا بازنشست شدن، چه بس و بعضیشون از دنیا رفتن، ولی بچه هاشون که از من لوح تقدیر گرفتن به عنوان شاگرد ممتاز اون مقطع دانش آموزشون و الان خودشون ازدواج کردن و صاحب خانواده و اولاد شدن، با ما ارتباط دارن، حتی خونه ما میان و من خونه شون میرم. از گرگان بیش از 20 سال من اومدم، 76 از گرگان من اومدم، 22 ساله، ولی رفت آمد داریم. دوستان گرگانی من خونه ما میان، من به منزلشون میرم و خدا شکر این صمیمیت و این الفت با همکارانی هم که من دوران مدیریت باشون همراه و همکار بودم برقراره. اما اگه بخوام مقایسه بکنیم، خودم تولید را همیشه بیشتر از مدیریت. موسیقی
دکتر در رادیو بسیار لذت بردیم جناب آقای دکتر شریف‌زاده ارجمند. امیدواریم که همچنان برقرار و سلامت باشید و سیاست‌های سازمان هم به سمت تکریم بیشتر پیشکسوتان پیش بره. باز هم سپاسگزارم. خدا نگهدار و یار شما باشه.
خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم. منم با این بیت زیبا این دیدار را و این گفتار را به پایان میبرم که برای شما، برای همه همکارانم، برای همه بزرگوارانی که پای این برنامه نشستند و این برنامه شنیدند، زندگی خرم تو هم با نشاط و شادابی آرزو میکنم و با این بیت عرضم رو به پایان میبرم که هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد، هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه دیدار در رادیو بود که تقدیم شما عزیزان و بزرگواران شد.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
ابتدا گوش کن، گوش دادن به کودکان و جوانان اولین گام برای کمک به آنها جهت رشد سالم و ایمن آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ.
از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم و سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. تا ساعت 22 ده شب همچنان با شما خواهیم بود. نوت هفتم رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16:30 هست از گروه ادب و هنر موسیقی فیلم، موضوعی که در این برنامه به اون پرداخته میشه به مدت 29 دقیقه.
نوت هفتم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو فرهنگ، شما یاران و همراهان همیشگی برنامه نوت هفتم. خوشحالیم که توفیق دوباره نصیبمون شد تا با قسمتی دیگه از این سری برنامه در خدمت شما گرامیان باشیم. به ما منت بذارید و تا پایان این مجال همراهمون باشید.